عالی ترین دانش ها علوم و معارف رو تو این دعاها پیدا میکنید. معارف توحیدی، معارف این صحیفه سجاده رو شما دقت کنید، ظاهرش اینه که امام داره دعا میکنه، اما بعد سیاسی داره، بعد اجتماعی داره، بعد اخلاقی داره، بعد تربیت، انواع برداشت ها از هم یه دعا به دست میاد. دعای مخارم الاخلاق مثلا یک دائره المعارف اخلاقه، فقط صرف این نیست که انسان از خدا چیز بخواد، یک منبع برای عقاید هست، یک منبع برای معارف اعتقادی هست.
بسیار ممنون و متشکرم جناب استاد. سوال پیامکی دیگه ای رو جناب استاد معذرتون قرائت میکنم. عزیز شنونده ای با شماره 0913-1342 این سوال رو پرسیدن. با سلام و خدا قوت خدمت شما استاد گرامی، از آنجایی که مال حرام و شبهناک اثر وضعی داره، آیا بعد از رد دین این اثر وضعی برطرف میشه یا نه؟ در خدمت شما هستم استاد.
نکته اول اینه که آیا هر مال حرامی اثر وضعی داره؟ مثلا فرض کنید که کسی وام گرفته، حالا این وام رو پرداخت نمیکنه، یا مثلا فرض کنید که حالا مالهای حرام دیگه که به دست آورده همش اثر وضعی داره، پاسخ اینه که خیر. یه وقت مثلا فرض کنید شما گوشت خوک مصرف میشه، کسی گوشت خوک مصرف میکنه، خب این اثر وضعی داره. کسی شراب میخوره، این اثر وضعی داره. اما آیا خرید و فروش شراب هم و مال حرام به دست آوردن هم اونم اثر وضعی داره؟ یعنی که نه، فرقی نمیکنه که انسان شراب بفروشه یا مثلا شیره انگور بفروشه، این اثر وضعی نداره. که ببینیم که وقتی شراب فروخت، مثل اون زمانی که شراب خورده که مست شده، عقلش از دست داده و یا مثلا دچار بیماری های انواع بیماری های شده، اینم به خاطر فروش شراب مثلا فرض کن طور تکوینی رابطه علی باید برقرار باشه در اثر وضعی.
بله،
بگیم که فروش شراب رابطه علیش اینه که مثلا این چشماش کور میشه، یا فرض کنید که یه برای دیگه سرش میاد، اینجوری نیست. پس نباید تصور بشه که هر مال حرامی که انسان به دست میاره حتما اثر وضعی هم داره. بله، بعضش اثر وضعی هم ممکنه داشته باشه. مرتبه دومی که اثر وضعی دیگه برداشته نمیشه، نه با توبه، نه با ادا، نه با اشکام جبران، اون اثر وضعی باقی میمونه. مثالی که خدمت دوستان هم شراب که من گفتم، شراب خورده در حال مستی رانندگی کرده و تصادف کرده و پاهاشو از دست داده، حالا هم توبه کرده، جبران هم کرده، همه کارهایی بود انجام میداد انجام داده، خدا هم بخشید او رو و حتی تا 40 روز نوروزش قبول نمیشد، اما توبه کردی قبول میشه. اگه فرداش توبه کرد، از فردا به بعد چی میشه؟ نوروزش هم قبول میشه، توبهش هم قبول میشه، پاک شد از این حس، اما پاهاش دیگه بر
نمیگرده.
اونو اثر وضعیه، اون از دست دادن پا اثر وضعی شرب خمره، اون دیگه بر نمیگرده. بله، خدا میبخشدش، به اون آثار تکلیفیش برطرف. اثر وضعی با توبه و با جبران و با این کارها بر نمیگرده، چون اثر تکوینیه، رابطه علیه.
بله،
اون رابطه علی دیگه بر نمیگرده. نکته سوم اینه که گاهی ممکنه که اون اثر وضعی قابل جبران باشه. مثلا فرض کن که شراب خورده، بچه هاش عقب مانده ذهنی متولد شدن، این اثر تکوینی همون شرب خمره.
بله،
هست، وجودم داره.
بله،
این بعدن بعد از این حال توبه میکنه، میفهمه که این کار نباید میکرد، با کار گرفتن روش علمی کاری میکنه که اون عقب ماندگی ذهنی درمان بشه، با دعاهای خاصی، با روش علمی خاصی کاری میکنه که اون اثر وضعی با این علت وضعی دیگر کم بشه یا خونسا بشه، این امکانش هست. پس اثر وضعی رو میشه با علت تکوینی از بین برد، نه با توبه، نه با امر اعتباری. این که خداوند با توبه انسانو میبخشه یک امر اعتباریه.
بله،
با این اثر وضعی برطرف نمیشه. اثر وضعی باید با همون وضع برطرف بشه، با همون علت تکوینی، علت عینی و خارجی برطرف بشه، نه با اون علت اعتباری و علت تشریعی. بنابراین برفرض که حالا این مال حرامی خورده و اثر تکوینی گذاشته،
بله،
اون اثر بر نمیگرده، ولی اینکه جبران کنه، مالش هم پرداخت کنه، نمیدونم توبه هم بکنه، بخشیده میشه، حقی هم گردنش باقی نمونده، ولی اثر وضعیش باقی است.
بله استاد، احتمالاً این اثر تکوینی با اثر وضعی نمیتونه دوتا مطلب سوای از هم باشه. یه مورد مثلا اون شرب خمر رو که فرمودید، طرف به خاطر شرب خمر توفیق بعضی از عبادات رو پیدا نمیکنه، یه موقع هم این هست که میره تصادف میکنه و نقص عضو پیدا میکنه. اون تکوینا نقص عضوش معلول اون زال شدن عقل و تصادفه هست و اینطور، ولی وضعاً یه عباداتی رو توفیق پیدا نکرده. اینکه فرمودید اینطور نیست که تمام مالهای حرام اثر وضعی داشته باشن، اینو چجوری شنونده ما میتونه تشخیص بده که چه مالهای اثر وضعی دارن چه مالهای اثر وضعی ندارن؟
نیم مورد به مورد شاید صدها مورد ما بررسی کنیم بازم نتونیم همه رو بررسی بکنیم. هم کلیت شرز کردم اونی که یه خاصیت تکوینی خارجی داره، مثل مثلا فرضون همون که گفتم گوشت و خوک یا شراب یا چیزی از این قبیل، که این اثر تکوینی خارجی داره، خب این اثر وضعیه. اونی که نه فقط یه اعتباره، یعنی فرق بین بیع و ربا نیست. پس حرمت بیع چی میشه از لحاظ عقلی عرض میخواد، از لحاظ تکوینی؟
بله.
از لحاظ تکوینی فرق بین بیع و ربا نیست. حالا این ربا خورده، الان هم توبه کرده، همه اون مالهای ربایی هم به صاحبانش برگردونده،
درسته؟
این اثر وضعی نداشت که بگیم که نه تو دیگه تا آخر عمرت باید گرفتار این اثر وضعی ربا باشی.
خب الان عذر میخوام تو همین مورد که فرمودید، چون این بحث اثر وضعی سوال بسیاری از شنوندگان شاید باشه و مورد ابتلا هست. موردی هست مثلا در مورد شیخ عباس قمی نقل شده که یه بنده خدای اینو دعوت کرده بود برای مجلسی، رفته بود اونجا غذا رو خورد، انسان که هر شب توفیق نماز شب داشت اون شب نماز صبحش هم غذا کرد. شیخ عباس قمی همچین موردی رو پسر آقازاده ایشون مثل این که گفته بودن، مرحوم مقدس زاده، که بعد تحقیق کرد متوجه شد منزل اون شخصی که شب دعوت شده بود رفته بود اون غذا رو تمامی که آماده شده بود و میل کرده بود از ربا بوده، این شخص آدم رباخوری بوده. خب بعد میگن اثر وضعی خوردن مال ربوی این شد که توفیق نماز شب ازش سلب شده. این آیا درست هست؟ حضرت عالی تایید میکنید یا نه؟ ظاهرن شنونده ما منظورش این بخش خواهد و اثر وضعی باشه.
نه، این اگه اینجوری میشد باید هر کس که مال ربوی میخوره حتما نماز بهش قضا بشه، باید رابطه تکوینی دیگه، استثنا نداره. این که حالا یه مورد اتفاق افتاده بگیم که این قضا شدن نماز به خاطر خوردن اون مال ربوی است، اگه اینجوری میشد بعد همواره این اثر برقرار بود، چون آتش گرماش دیگه اینجوری نیست که بخواد استثناء بخوره، اثر وضعی استثناء بر نمیداره، در حالی که اینجوری نیست. اون یه مورد حالا شاید علل عواملی بود، از جمله اینکه خدا میخواست که اونو متنبه بکنه یا اینکه میخواست که بگه که تو باید بیشتر دقت کنی، نباید هر غذایی بخوری، نباید هر جایی بری، اینا دیگه اون الطاف خداست درباره اون شخص. اما که بگیم اثر وضعی، چون عرض کردم اثر وضعی که امر تکوینی و خارجیه، یعنی رابطه علیه، هیچ استثناء بر نمیداره. اگر اینو بپذیریم باید بگیم که هر کس هر جا مال ربوی بخوره نواسوش قضا میشه، در که اینجوری نیست. میشه نواسو قضا بشه مال ربوی هم نخورده باشه، میشه مال ربوی هم خورده باشه نواسوش قضا نشه.
انشاءالله که این عزیز شنونده هم پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشن. بسیار ممنون و متشکرم. فرصت دیگه ای نداریم جناب استاد از اینکه قبول زحمت کردید و مثل همیشه ما رو از بیانات ارزشمندتون برمند کردید تشکر میکنم. به اتفاق تهیه کننده محترم و عوامل تولید این برنامه از شما عزیزان شنونده هم تشکر و قدردانی میکنم که تا این لحظه ما رو همراهی نمودید. التماس دعا داریم. خدا نگهدار. آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساسهایی از متفاوت میان ماست، احساسهایی
متفاوت میان ما
آباد از تو هم من آباد از تو هم من
آباد از تو هم من و ویران من تویی ویران من تویی.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
تو جنگ تحمیلی بر ایران وقتی همه داشتن می جنگیدن، یکی داشت توی خط مقدم یک کتاب می نوشت. کتابی که با یادداشت‌های روزانه یا خاطراتی که برخی رزمنده‌ها تو جبهه می‌نوشتن فرق داشت. خیلی‌ها بعدها دنبال همین کتاب بودن تا ببینن باید چیکار کنن. بعدها همین کتاب به یه منبع علمی معتبر تبدیل شد.
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو، بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونی مهمات جمع کن. مولا ماشاءالله.
خدا قمقما پراب. قربان بده بره. خدا ماشاءالله قربان یادت نره. قمقما پراب. خدا ماشاءالله بخرجا.
خط مقدم مقدم
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی جنگ است بر تن جامعه عزت کنی.
اولش فکر میکردن بمبا کار نکردن و منفجر نشدن، میخندیدن و میگفتن چاشنی و باروتای صدام نم کشیده. بعد دیدن نه، انگار جنگ وارد مرحله جدیدی شده.
من یادم یه بار منطقه غرب بودیم، به ما اطلاع دادن که عراق روستای زرده رو که روستای کشاورزی بود بمبایی زده و هیچ کسی در واقع تمام این میوه‌هایی که در سال تهیه شده هیچ که دیگه داره همه نابود میشه و هیچ که اجازه برداشت نداره.
چرا نباید میوه ها برداشت میشد؟ یک کاسه ای زیر نیم کاسه بود. دکتر سعید مرزبان راد چند نفر رو فرستاد برن از اون میوه ها بیارن تهران برای آزمایش. چند روز بعدش دو تا راکت خورد سمت پادگان حمید. راکت ها عمل نکردن. تیم خنثی‌سازی با ساختار جدیدی روبرو شده بود. یه چیزی مشکوک بود. سازوکار این بمب ها فرق داشت. دکتر مهرداد معمارزاده از روزای اول میگه. از اون روزا که هم امکانات خیلی کم بود و همین که هیچ کس اطلاعات کاملی درباره این نحوه جنگیدن نداشت.
میدونم که یه بار اهواز بودم، رفته بودم نزدیکای کاخ نشیر پاستوریزه. برادران ارتش اونجا یه بیمارستان داشتن. رفتم اونجا دیدم که یه چادره، یه خیمه سفید رنگ. بهشون گفتم چیکار می‌کنین؟ گفتن ما بیمارستانی. گفتم این که بیمارستانی است که شما این ترکش بخوره سوراخ سوراخ می‌شین. گفتن خب همینه. فقط گرد و خاک بهشون نمیخورد و آفتاب. میدونم که روزای اولی که یه جون سلاح شیمیایی به کار میرفت من خودم فرار میکردم، یعنی میترسیدم. اولین جایی که سلاح شیمیایی استفاده شد در طول جنگ تو عملیات جزیره مجنون بود و خب اولین کاری که من کردم فرار بود، پشت به دشمن رو به میهن، خلاصه فرار کرد. ما دو سه نفر بودیم فرار کردیم، یکیمون موند. ما یادمه که این اولین بمبارون که شد ما شاید یه 4 ساعت میدویدیم تا برسیم به این ور.
دکتر معمارزاده کسی بود که به امام نامه نوشت. توی نامه نوشته بود که به هیچ وجه شرایط مواجهه با این نوع جنگ رو نداریم و باید آموزش کادر درمان هر چه زودتر شروع بشه تا بتونیم خسارات ناشی از این نوع جنگ رو کاهش بدیم. شهید صیاد شیرازی از دکتر مرزبان راد خواسته بود مرکز طب رزمی ارتش رو راه بندازه. دکتر اینجوری وارد جنگ شد.
دانشگاه که به ما درس شیمیایی نداده بودن. ما توی بیمارستان لقمان که بودیم بخش مسمومین داشت. روی سیانور اطلاعات کافی داشتیم. چون خیلی خودکشی می‌کردن برای سیانور و یه اطلاعات عمومی داشتیم. بعد جنگ شروع شد. خب همچون که گفتم یه دانشجو باید فکر فعال داشته باشه، ما شروع کردیم بخوندن. بعد یه سری اطلاعات نظامی هم داشتیم، ما مال خود ارتش بود که از غرب بود، که من یادم یه بار تو منطقه غرب به قرارگاه اعلام کردم که هر چی افسر شیمیایی هست بیاد توی مسجد. باور کنیم مسجد پر آدم شد. و بعد من دیدم تمامی افسرهایی که دوره شیمیایی رو دیدن تو قسمت های مختلف دیگه، یکی ترابریه، یکی کار اداری میکنه، یکی، و بعد چیز کردم که هماهنگی کردم که اینا برگردم واحدهای شیمیایی رو ما درست کنیم که برای پدافند شیمیایی بتونیم برنامه‌ریزی کنیم. این مسجد توی منطقه غرب بود و ما از طریق قرارداد غرب اعلام کردیم به کل که هر کسی هر جای ایران از دوره شیمیایی دیده ما رو قبل از انقلاب بیاد توی مجموعه.
توی ایران کسی علم مبارزه با سلاح‌های شیمیایی رو نمی‌دونست. متخصصانی بودن که از قبل انقلاب آموزش‌هایی دیده بودن، اما در عمل اکثرشون جنگ شیمیایی ندیده بودن. خب جنگ بود، وقت آموزش دیدن نبود. اما به هر حال باید کادر درمان آموزش میدیدن و از طرفی باید آموزش هم میدادن، چیزی که وسط جنگ خیلی ازشون توان و وقت میگرفت.
ما اصلا دانش نداشتیم، ما تنها چیزی که به خر در خونده بودیم بحث خر در بود توی شیمی درمانی توی سرطان ها. من واقعا اطلاعاتم صفر بود، هیچی نمیدونستم چه بخوام به کسی کمک کنم. این مدتی به نتیجه رسیدم که راه ندارم غیر از اینکه یاد گیرم. من شاید بگم 4 سال زندگیمو گذاشتم رو مطالعه روی گازهای شیمیایی.
وقتی یه نفر سیانور استفاده میکنه، یک نفر، یک مجموعه، یعنی میخواد حمله کنه. چون سیانور بسیار ناپایداره، تلفات از خط میگیره، وقتی که خودش میخواد بیاد از خط رد بشه هیچ سمی وجود نداره. به همین دلیل ما با هیچ کیتی نمیتونیم سیانور شناسایی کنیم. بعد از اون مریضا میفهمیم سیانور استفاده شده. یعنی چه جوری؟ یک شهید رو میبینیم که گلگونه، یعنی اکسیژن تمام تو وجودش هست، اکسیژن 100% توی سلولاش هست، ولی اکسیژنی که در سطح خونه میخواد بره وارد سلول بشه نیاز به انزیم سیتوکروم اکسیداز داره. سمی سیتوکروم رو بلاک کرده، اکسیژن روی گلبول میشینه، میخواد بره به سلول آزاد بشه، نمیشه.
اصلا شیمیایی که میزدن بعضیا میگفتن خبری نبود، بمب عمل نکرد. صدایی چی بود؟ شیمیایی بی صدا می اومد توی سلول سلول آدم ها.
من با دوربین که تو شهر رو نگاه کردم دیدم که بمبایی که داره تو شهر می افته بمبای شیمیاییه. ما قبلش تو جنوب با این بمبا آشنا بودیم. فهم به آیه صدری فرموده قرارگاه حمزه بود بهداریش تماس گرفتم پشت بیستیم، گفتم آیه صدر چه خبر؟ گفت بمبارون شدیم اما مجروحی نداریم. گفتم بابا خردله، تازه بعد شما تو بجشتن که چه اتفاقی افتاده؟ یعنی ما تو شهر بودم. خب پیش گفتم تخلیه کن شهر رو، یعنی ما پیش گفتیم ما تقریبا 3.5 بود ما حرکت کردیم از تو ارتفاعی که بود. خب بچه هایی که با ما بودن همهشون آموزش دیده بودن، همه حرفه‌ای بودن با ماسک و لباس کامل. با چند تا لند کروز ما آمدیم و این وانت آمدیم پایین تو شهر. تو شهر که وارد شدیم مثلا منظره غیر قابل تصور، من فکر کنم هیچ فیلم سازی همچین صحنه تو به حال ندیده.
چند پرونده از هواپیماهای متجاوز رژیم بعث صهیونیستی عراق 4 نقطه مسکونی شهر مرزی سردشت رو مورد حمله شیمیایی قرار دادند. همینک چند نفر از مجروحین این بمباران شیمیایی به بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد انتقال یافتند و در این زمینه با آقای
من آدم‌ها رو می‌دیدم که گوشه خیابون هم ریختن، خیس بودن، گاز نبود، مایع بود. این چند تا گاری بود میوه میفروختن اینا، اینا که داشتن میوه میفروختن گاز بهشون پاشیده بود، رفت بودن تو علم حادریه از دهنشون کف میبرد و افیدن رو گارگشون. تو مغازهای شهر که وارد میشدین خیلی یا پشت مغازه ها افتاده بودن، خفه شده بودن در سر شدت آلودگی. یادمه تو یه خونه وارد شدیم، یه تختی بود وسطش یه بچه بود جیغ می‌زد گریه می‌کرد. دور این تخت پر از زخم بود، همه مرده بودن، فقط بچه گریه می‌کرد. این هم علت که زنده مونده بود که قنداق شده بود، یعنی گاز نتونسته بود روی سطح بدنش نفوذ کنه. یه دختر بود.
گاز اعصاب روی عملکرد عضله و عصب تأثیر می‌ذاشت. گاز خردلم که حسابی پایدار بود و تأثیراتش توی محیط و روی بدن به حدی موندگار بود که حالا از بین نمی‌رفت.
به خردل میگن بمب اتمی بدون تخریب. حالا چرا؟ چون که اثرات رادیواکتیو داره، یعنی در آینده یه تعداد مبتلا به سرطان‌های مختلف میشن، شهر خالی میکنه، شهرم خراب نمیشه، ولی هیچ سکنه تو شهر نمیتونه بمونه. همون طوری که با کاری که بمب اتمی میکنه با تخریب میکنه، خردل همون کار انجام میده بدون تخته.
معمولا وقتی گاز خردل می زدن معنیش این بود که بسیا خودشون قصد حضور تو منطقه رو ندارن و فقط می خوان از ما تلفات بگیرن. البته اینا رو رزمنده ها و کادر درمان به سختی و با کلی صدم خوردن و مجروح شدن فهمیدن و به این راحتی ها نبود.
من اثر مرجایی پزشکار اعزامی از شهرزا که قبلا دوره آموزشی درمان شیمیرا رو دیده بودم اینجا و آمادگی کامل داشتیم. من مشغول درمان بردنان یکی بودن که مسموم شده بودن با مواد شیمیایی و خودم مسموم شدم.
دشمن برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی خیلی دقیق عمل می‌کرد. اول تیربارچی‌ها رو می‌زد و بعد بمب‌های شیمیایی رو دورتر توی کوه و تپه‌های اطراف می‌انداخت. ولی چون سرعت و جهت باد رو محاسبه کرده بود، این بمب به هدف خودش می‌رسید و منطقه رو پر می‌کرد.
چون من از یه عملیات اطلاع داشتن این بالا، چون دیدم عراق ارتفاع زد، تمام اون بالای کوه زد، نیرو همجور که میرفتم بالا مواد شیمیایی هم میمدم پایین و اینا شیمیایی شدیدن تا رسیدن اون نوک اون ارتفاع، که اون نوک ارتفاع هم خودش مواد شیمیایی دوز بالا بود.
وقتی یه جایی رو شیمیایی میزنن یعنی باید تخلیه بشه. اینو کارکشته ها فهمیده بودن، اما مردم عادی چی؟
مردم روزا میزدن به کوه، چون منطقه جنگی بود، منطقه بمبارون میشد. شب که شد اهالی برگشتن خونه‌هاش، کسی هم نبود که به نابگه نیان تو شهر. یعنی ما هم حقیقتش حواسمون نبود، که چون منم مسئولیت این زمینه نداشتم. حدود ساعت 9 و 10 شب که شد صحنه دیدنی بود، یعنی گروه های 200 نفری 300 نفری پشت سر هم میمدن، اکثرا بینایشون از دست داده بودن، کور شده بودن. یه نفر جلو و یه چراغ مرکبی دستش گرفته و تکون میداد، داد میزدن کمک کمک، بعد دستشون رو سریشون رو هم گذاشته بودن که گم نشن و همطور بی هدف حرکت میکردن. شنده بودن که بغل حمام بیمارستان هست. یعنی من خودم تو اون شرایط حدی اکثر سه روز تونستم تحمل کنم، با اینکه همه دستوران رو اجرا میکردم، یعنی ماسکم رو برمی داشتم، فیلترم رو عوض میکردم، روایت همه چی میکردم، سه روز بیشتر تحمل نکردم، دوچاره مشکل شدم و اصلا مشکل تنفسی خیلی شدید شد.
خیلی چیزا رو به چشم خودت میبینی، گاهی از خودت میپرسی خواب بود یا واقعیت؟ کادر درمان توی اون شرایط اضطراری و جنگی باید تصمیماتی می گرفتن که عجیب ولی ضروری بود.
یه فرمانده عملیاتی گاهی موقع یه کارایی میکنه که از نظر شما غیر متعارفه، ولی لازم این کارو بکنه. ممکنه مثلا یه فرمانده، مثلا من خودم میگفتم اگر شام قرار بدم به هیچ کی چی ندن، ممکنه یکی بیاد بگه چه فرمانده ظالمیه، به ما شام امشب این همه مرغ خوردن نداده. یا مواردی بود که ما شک میکردیم میگه این غذا سالم مسموم شده نشده، ما نمیذاشتیم. من یادم خودم دیدم یکی از همکاره من توی بمباران شیمیایی وقتی که بمباران تموم شده بود غذا برنج گرفته بود بخوره، که من از شدت ناراحتی در واقع زدم زیر برنج، چون گوش نمی‌کرد، زدم زیر برنج خورد زمین. یه کار غیر متعارفه، ولی در وادی خودش به عنوان یه فرمانده که میخواد افرادش نجات بده کار درستیه. توی یکی از عملیات‌ها راننده‌ای که قرار بود بره آب بیاره برای مجموع شیمیایی میخواست فرار کنه، یعنی یه تعداد زیادی مجموع ریخته بود رو زمین. دو تا مجروح بود که بمب خردل، مایه خردل وقتی میخوره زمین مایه هست، گاز نیست. برعکس این که میگن گاز خردل، ما اصلا گاز خردل نداریم، مایه خردل که با موادی که بهش اضافه میکنن به صورت آرسل پخش میشه. ریخته بود و تمام بدنش سیاه رنگ خردل بود. بعد ما یه دونه تانکر آب داشتیم با یه راننده، اینقدر ترسیده بود که میخواست فرار کنه. خب من به عنوان مسئول عملیات یه نفر مسلح فرستادم بلوش، گفتم تو باید با این بری این آب برداره و بیاد، اگر ببینم که این رفته و برنگشته تو مسئولی و من با تو برخورد نظامی منطقه میکنم. و مسلح فرستادمش. مسلح چرا فرستادم؟ دیدم لازم تمام جونی افرادی که اینجا هستن به این تانکر آبیه که داره میره میاد. حتی من یه ماسک و جلیقه خاصی که بود دادم به راننده برای که من از اون ترسش کم بشه و بتونه با من همکاری کنه، که چندین نوبت رفت و یه تانکر آب پر کرد و ما اومدیم رفع آلودگی کردیم.
بهترین ماده رفع آلودگی کننده بعد از مواد اختصاصی شستشوی بدن، تمام بدن و چشم ها و چین و شکن های بدن هست که برادرها برا فاصله لباساشون تعویض میکنن، میرن حموم شستشو میدن کامل و بعد لباس تازه میپوشن میان، بعد سوار اتوبوس میکنن، انتقال داده میشن به اهواز، به بیمارستان اختصاصی که مخصوص مجروحین و مسمومین گازهای شیمیایی.
دکتر مرزبان راد همچنان هم در مسیر درمان و مراقبت‌های مصدومان شیمیایی فعال بود و هم برای آموزش پزشکا و پرستارا به جاهای مختلف می‌رفت. آموزش یه بعد قضیه بود، ریختن ترس کادر درمان یه بعد دیگه.
من رفته بودم تو خط که به پزشکایی که تو خط بودن توضیح بدم جنگ شیمیایی چه جوریه، یه توضیحات درسی بدم و اینا، چون پزشکایی که میمدن توی خطوط واقعیتش اینه که درس شیمیایی نخونده بودن، تجربهش هم نداشتن و یه بودی که ایجاد میکرد بود وحشتش بود که بعد توضیح میدادم. من مجرورین که میمدن استحمام که انجام میمدن میرفتم جلو در خروجی حمام وار میسادم، شروع میکردم دست دادن بوسیدن که پزشکای دیگه چون میدونستن که من افسر شیمی هستم از این ترسی که ممکنه اینا از خودشون مثلا تبخیر مواد شیمیایی بکنن از این نجات پیدا کنن، چون واقعا اینجوری بود، فکر میکردن این مجرور الان داره از خودش مواد شیمیایی همجور در واقع تولید میکنه و پخش میکنه.
دست خدا رو خیلی جاها میبینی، خیلی جاهاست که فریادت به آسمونه که خدایا چرا؟ بعد میبینی خدا چه خوب تدبیر کرده بوده و متوجه نبودی.
باز من دوباره با این عملیات رفتیم جلو. عصر شد، من رسیدم به یه جاده‌ای که جاده اسفالتی بود و ما رو خودمون بود، تو دست عراق بود، افتاده بود دست خودمون، که منجر شد به آزادی خیلی جاها و اینا. بعد دیدم که بارون گرفت، بعد من روی این اسفالت مجروها رو گذاشته بودم زمین، چون تختی نبود که روند و اسفالت داشتیم کار میکردیم، سرم وست میکردیم، این شده بود در واقع بیمارستان ما شده بود اسفالت این جادهی که ما روش کار میکردیم. بعد اسب رو دیدم بارندگی گرفت، سرم کردم بالا می خدا، گفتم خدای آخه این بارون دیگه چیه؟ مگه واقعا گفتم خدای مگه مجروها رو نمیبینی که چقدر ما اینجا مجروح داریم؟ بعد چون غروب بود شد شب و بعد دیدیم که عراقی ها با تانک اومده بودن از پشت ما رو دور بزنن و جاده رو ببرن و اومده بودن تو خاکی پشت سر ما. بعد بارندگی که شده و چون اونجا رم بود گل شده و همه به گل بنده بودن و ما به لطف خدا از دور زدن تانک ها جون سالم به در بردیم.
دکتر سعید مرزبان راد وقتی دید منبع مکتوب و مرجع اطلاعاتی کاملی از این وضعیت شیمیایی موجود نیست، به ذهنش خطور کرد که شروع کنه خودش بنویسه، کاری که از اول نیاز بود. این کار وقت آزاد می‌خواست که دکتر ابداً نداشت. از یه جایی به بعد هرچی از روی تجربه کسب شده بود مکتوب می‌کرد، هرچی دیده بود و شنیده بود، هر اتفاقی که افتاد و هر اقدام مؤثری که انجام دادن. دکتر همه رو نوشت، اونقدر متن رو بالا پایین کرد که مولای درزش نره و اطلاعاتش دقیق باشه. وقت گیر می آورد می نشست سر این نوشته ها، از خواب و خوراکش می زد تا بلکه بتونه زودتر جمع و جورش کنه. وقت استراحتی براش نمونده بود، فاصله بین عملیات ها که منطقه آروم بود باز دکتر ناآروم بود و مشغول نوشتن.
من یادم این کتاب و درمان توی پارگان حمید بودم، تو سنگر بودم که بعد کتاب مختلفی میخوندم و میلوشتم و تایپش هم سربازا میکردم و شد یک کتاب که چاپ شد، جهاد چاپش کرد و روی درمان جنگی هم استفاده شد.
بالاخره کتاب منتشر شد. چقدر دکتر مرزبان راد خونه دل خورده بود، چقدر شب بیداری و خستگی کشیده بود. اون همه بی تجربگی و خامی ما در مواجهه با سلاح‌های شیمیایی نمیبایست ادامه پیدا میکرد. کتابی که نوشته شد الحمدلله تبدیل شد به یه مرجع مهم علمی برای درمان مجروحان و مصدومان شیمیایی، کتابی که به درد خود دکتر هم خورد، درست وقتی که غبار زرد شیمیایی بهش رسید.
هواپیما که اومد بمباران میکرد همه فرار میکردن و ما وسط پارک بودیم روی تخت. بعد دوباره هواپیما که میرفتن دوباره تیم